ایمان و همین علم و ایمان، مجموعه علم و ایمان، اون ویژگی و فصل انسانیت انسان، تفاوت انسان با حیوان در علم و ایمان، و این انسانیت انسان به واسطه علم و ایمان. سوال شد که آیا حالا برفرضی که انسان با حیوان وجه تمایزی داره، وجه شباهتی داره، اون وجه شباهت انسان با حیوان از زیر بنای زندگی انسان، پایه و اساس زندگی انسانه، یا اون وجه انسانیت انسان که عبارت است علم و ایمانه، آیا علم و ایمان رو باید اصل زندگی قرار بدیم و سایر ابعاد زندگی از جمله اقتصاد، از جمله فرهنگ، از جمله مدیریت، سیاست، هر چیز دیگری که در امور انسانی و صنعت، تکنولوژی رو باید متناسب با علم و ایمان بنا کنیم؟ یعنی انسانیت میشه زیر بنا و اون سایر ابعاد میشه رو بنا، یا نه بالعکس؟ به گفتیم مارکسیست‌ها میگن بالعکسه، یعنی اون اقتصاد و بعد حیوانی انسان، بعد طبیعی و ناسوتی انسان اصله. هر آن چیزی که با این بعد انسان، بعد حیوانی و بعد ناسوتی انسان سازگار بود میپذیریم، هر آن چیزی که سازگار نبود رد میکنیم. استاد مطهری در جواب به این حرف میگه که ما نه این حرف رو میپذیریم، نه حرف اونهایی که اصلا کلن بعد انسان، بعد حیوانی انسان رو کنن هیچ حساب میکنن، رد میکنن. که گفتیم روحانیت مسیحی و بودایی ها و برخی هندوها چنین نگاهی میگه، با یک نگاه متعادل میگه که توی حکمت متعادلیه یه قاعده داریم، ما دو تا قاعده توی حکمت متعادلیه داریم. قاعده اول اینه که روح و بدن متعاکسانند، یعنی روح در بدن تأثیر میذاره، بدن هم در روح تأثیر میذاره. این یه قاعده. قاعده دوم میگه حرکت جوهریه، شروع و آغاز انسانیت انسان و به وجود آمدن انسان مادیه. قرآن میگه، میگه که شما یکی که خون بودید، خون و تا شدید استخون، استخون یه گوشتی اومد روتون، و جعلناه و ثم منشأناه خلقا آخر. پس ابتدا جسمیم، ابتدا گوشت و پوست و استخون و از این چیزا میم، بعد از اون روح افاضه میشه یا روح تولید میشه. پس انسان ابتداعا اولا و به ذات جسمی جسمانی است، اما در مسیر تکامل خودش به سمت روح و امور روحانی و امور الهی حرکت میکنه، امور فرهنگی حرکت میکنه. میگه که در اسلام ما نمیگیم که بدن بده، امور بدنی بده، اونا رو باید رد کنیم. اتفاقا ما تأکید فراوانی داریم به امور جسمانی، امور مادی، امور طبیعی، امور اقتصادی. چرا؟ چون بستر تکامل و پیشرفت انسان همین دنیاست، همین ماده است. اگه این بستر مناسب و سالمی نباشه، تکامل معنوی نخواهیم داشت. پس این برای شما قبول داریم، اما قبول داریم که اینجا اصل نیست، اینجا زمینه است، مقدمه است، بستره برای که انسان به اون آرمانها، اهداف، به علم و ایمان که اون نهایت حقیقت انسانه دست پیدا کنه. طبق این نظریه جنبه انسانی انسان همراه با جنبه مادی و ابزاری و اقتصادی انسانه، این دوتا همراه همه. اما یه روند اینطوری داره که ابتدا انسان مادیه، هر چقدر که رشد کنه اون بعد علم و ایمان در انسان رشد کنه، از بعد مادی انسان کمتر میشه و بعد فرهنگی انسان متبلور میشه. شما مثلا اون یک بعضی از کارهایی که بچه‌ها انجام میدن کسی که سن بلوغ برسه دیگه انجام نمیده، عقل شعورش میشه خیلی از این کارها سریع نیست. حالا یک کسی بلوغ عقلانی به دست میاره، نه فقط بلوغ جسمی، ببینید چقدر عاقل‌تره خیلی خیلی از کارهایی که دیگران به بلوغ جسمی رسیدن انجام میدن، اون کسی بلوغ عقلانی داره انجام نمیده. حالا اگر کسی به بلوغ عرفانی برسه، حتی خیلی از اون کارهایی که حتی دلبستگی هایی که اون شخصی که فیلسوفه بلوغ عقلانی هم داره، به اونها هم تن نمیده، هی وارسته میشه از این دنیا. این وارستگی نه به معنای نفی و بد بودن دنیا و خود دنیا نیست، به معنای دیگه احساس تعلق نداشتن بود، به معنای آزاد شدن از اون. پس سرنوشت انسان، سرنوشت نهایی انسان، سیر تکاملی اصیل فرهنگی انسانه. حالا اگر این اصل رو بپذیریم، بعد چه حکومت داریم و کجا باشه؟ هدف حکومت باید اینجا باشه، هدف سیاست باید بیاد اینجا، هدف اقتصاد اینجا باید باشه. یعنی ما باید تو اقتصاد اسلامی اون بعد فرهنگی رو ببینیم، تو سیاست اسلامی بعد فرهنگی غلبه داشته باشه. سوالی
این اصلی سوالی ما دار مهمه که یعنی ما اون بعد حیوانی از دنیا اون انسانه ما، یعنی اینا رو بخواییم چی قرار بدیم؟ منظور هدف جامعه هست؟ منظور هدف زندگیه؟ یا نه منظور اینه که تبلورش تو جامعه بیشتر باشه؟ چی؟ مثلا اینا که میگم بر همین اگر حد منظور طبق گفته شهید متقی هم اینجوری برمیاد که هدف جامعه بازم همون روحه، فقط ما اینو نبود بیاید مثلا قرار بدیم که جز وسیله است مثلا این کار، و یعنی بازم شدید داره خودشون میگن که انسانیت یه جز اون
دست. بعد اینجا جمعهش همینه که میگه که اون اسادت اصیل مال روحه، ولی معنای نفی بعد مادی و جسمانی نیست. این مقدمه‌اش رو گفتم، حالا این سال شما توی مقدمه‌ای داشت، مقدمه‌اش رو جلسه قبل گفتم که شبهات مارکسیستا رو گفتم، گفتم این شبهه رو مارکسیستا مطرح کرده، اصلا این شبهه و این نگاه اصلا توی تمدن اسلامی معنا نداره. اولین بار تمدن غرب اومد بین روح و جسم جدایی افکن، بین دنیا و آخرت جدایی افکن، حالا میخوام درست کنم تو بین این. من تو تمدن اسلامی همه متفکران ما دنیا و آخرت رو کنار هم دیدن، روح و جسم رو کنار هم دیدن. این شبهه رو مارکسیست‌ها مطرح کردن چون اونا مادی انگارانه بودن و روح و تعلقات روحی رو یه سری امور عارضی بر انسان میدونستن. روح و امور فرهنگی رو عوارض وجودی انسان میدونه، اصالت در درون انسان نداره، حقیقت تو وجود انسان نداره. هر آن چیزی که اصالت و حقیقت داره اون بُعد جسمانی و مادی انسانه. ما الان چون در مقام پاسخ به اونایی اینطوری سوال می‌کنیم، و الا ما قائل می‌مونیم که این دوتا در کنار هم باید رشد کنن. اون روایاتی که نبی مکرم میگه که الفقر و فقر اگه بیاد ایمان از در دیگری میره، پس معلوم بین اقتصاد و ایمان رابطه ایه. از این باشم من نشون داده میشه که درسته که بین ایمان و فقر رابطه است، اما این معنی این نیست که دیگه حکومت تنها وظیفه خودش رو رفع فقر بدونه، دیگه یادش بده بابا این رفع فقر برای ایمانه. یاد بزرگان میکردن تو حوزه مشهد هم مثلا اشتباهشون همینجاست که مثلا میگن که وظیفه حکومت اسلامی رفع فقره. به نظر همین اشتباه اونجا داره، اونو باید روشن کنید. این رفع فقر باید حتما در راستای اهداف متعالی الهی و ازاره شد. دیگه این نیست که تو به حکومت بگی تو هیچ کار فرهنگی نکن، هیچ کار علم و تمدنی رو نکن، چون الان فقیر تو کشور داره پس نباید حرف از صلح جهانی بزنی، پس نباید نمیدونم همایش برقرار کنی، پس نباید به نخبگان جامعه حرف رو دارن میزنن، دارن میگن بعد نباید به نخبگان جامعه جایزه بدی، تو اول بیا فقرا جامعه رو کم کن بعد رسواق این کار. بعد در جواب بعد بگیم که پس احتمالاً تو بالا شهر تهران چون هیچ فرقی نیست، پس باید امور فرهنگی از همینجا متعالی‌تر و متکامل‌تر باشه دیگه، پس این اونجا اوج حیوانیت گاهی وقت این اصلا دیگه کلن فرق که نیست، ایمان هم نیست، این لزومن دوتا متصل به هم نیست.
چون فرق هم هست فرق هم در اصلا اول
فرق هم نیست اینه مثلا این بزرگوار میگه که ما باید فرد بسیم. اخیره این کتاب چاپ کردم به نام منهای فرد، خلاصه ای از آثار آقای حکیمی هست. اشکال ما با آقای حکیمی، آقای محمد رضا حکیمی همینجاست. ما باید امور فرهنگی را توجه داشته باشیم. اینجاست میگه که اون اصل در جامعه اسلامی امور فرهنگی است. اصل تو توسعه کشور خودمون همینه. این مدل های توسعه که دارن ارائه میدن که دولت های مختلف دارن میان نمیتونن اون مدلی که باید متناسب با جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی باشه، عدم فهم دقیق همین سه صفحه است. باور کنید عدم فهم دقیق از دولت های پس از انقلاب، از دولت جنگ، دولت های هاشمی، دولت خاتمی و دولت های احمدی و دولت روحانی، الان به نظر من مشکلشون این سه صفحه رو نفهمیدن. اگر عمیق و دقیق این سه صفحه فهمیده بشه و عمیق به این اذعان داشته باشد، خیلی از مشکلات جامعه حل میشه. این به نظر میرسه که به نوعی تو الان اگر بخواد اسم جدید شده میگن توسعه نامتوازن. هر کدوم از اینا میان یه بعد از زندگی انسان رو برجسته میکنن، میگن ما فقط اون مشکل رو میخواییم حلش کنیم. یکی میاد میگه که آقا مشکل تو جامعه ما مالکیته، ما باید مالکیت رو حسبش کنیم، کپانی کنیم نظام. اون یکی میاد میگه چی؟ میگه که نه، مشکل ما این نظام کپانیه، باید اقتصاد درستش کنیم، سازندگی و دیگه بی خیال فرهنگ و سیاست. تو دولت های خاتمی میگه آقا من کار با اقتصاد ندارم، من فقط میخوام آزادی های سیاسی رو جامعه فراهم کنم. و تا الان اینا یعنی هر کدوم یه بخش از هویت انسان، یه بخش از جامعه انسان رو گرفتن و میخوان متناسب با اون یه بخش حرکت کنن. ولی اگر نه به صورت درست و منطقی همه ابعاد وجودی انسان دیده بشه، یک اصل و فرد روشن بشه، هدف و غیر هدف، هدف و بستر هم جایگاهش روشن بشه، میبینیم خیلی مشکلات حل میشه. مثلا میگم که توی این دولت مردان ما کسی که بسیار عمیق این مسئله رو فهمیده و توضیح داده خود آقاست. آثاری که بحث اقتصاد دارن و بحث تمدن سازی اسلامی و جامعه سازی اسلامی عیناً متناسب با همین الگو و مدلیه که اینجا داده شده. به هم با تأکید دارم این سه چهار صفحه رو خط به خط و توجه کنید. خیلی این سه چهار صفحه میگم که از دست سلطه در رفته با این سختی و متن بسیار پخته و عمیقی هم هست. بذارید تا اون پاراگراف آخرش رو خونیم، بند آخر همین نقطه مجموع سال دادن صفحه 28 میشه. آره قبل از علمای ما. بنابراین نظر واقعیت انسانی هرچند همراه و در دامن تکامل حیوانی و مادی او رخ می نماید. یعنی چی؟ یعنی اگرچه بله ما ابتدای به دنیا میایم جسمی، یک کودک که به دنیا میاد بیشتر اون نیازهای جسمانیشو میفهمد، نیازهای متعالیش هیچی نمیفهمد. میگه جامعه هم همینه، جوامع ابتدایی جوامع بسیطه، فقط دنبال اینه که نیازهای خودشونو برطرف کنن. کم کم که جامعه مثل انسان رشد کنه اینجوری و به هیچ وجه میگه و به واقعیت انسانی به هیچ وجه سایه و انعکاس و تابعی از تکامل مادی او نیست. مارکسیست ها میگفتن که هر چقدر بُعد اقتصادی انسان تقویت بشه، بُعد فرهنگی انسان هم تقویت بشه. چون اون چیه؟ اون فرع طبعی سایه است. فرهنگ سایه است برای اقتصاد. ما میگیم نه، خود اون اگر چه در اون بستره، ولی واقعیت انسانی مثل علم، ایمان که اون مجموعه شما میگیم فرهنگ و تمدن، فقط و فقط تابع تکامل مادی انسان نیست، خود واقعیتی است مستقل و تکامل یابنده. روح که در بدن من شماست اگرچه از بدن متأثر میشه، اما خودش یه سیر و صعودی متفاوتی از بدن داره، اگرچه از بدن ارتزاق میکنه، از طریق بدن ارتباطاتی رو بدن داره، این ارتباطات متقابله، ان نفس و بدن یا تعاکسان دونت میکنید پاورده سره قبلش بگید که ان نفس و بدن رو یا تعاکسان ایجابن و ادامه، هم در امور اثباتی و ایجابی هم در امور اعدامی و منفی، اینا در هم دیگه تأثیر دارن. مثلا میدید آدم که خجالت میکشه، خجالت کشیدن مگه یه کار روحی نیست؟ اما ببینید اثر داره رو چهره، یه چهره قرمز میشه. بله ببینید اونجا که مثلا یه غذای خیلی خوشمزه که باب ترشه میخورا شکمه سیر شده، ولی تأثیر روحی که احساس شادی مثلا میکنه، غذای باب طبعش بوده، تازه رفته تو جسم روح تأثیر میپذیره از اون.
من داره با مغزویات رو جیگی میکنم و مثلا من رو با خودسرا میگم عوارز مثلا عصبی،
بله به نوعی عوارز عصبی و عوارز وجودی انسان، وجود مادی انسان میدونه خودشون. حالا یه کتابی هست یکی از مارکسیست های بزرگ ایران نوشته به نام آقای تغذیه پسیکولوژی، پسیکولوژی همینجاست، عصبشناسی و روانشناسی ایناست، سعی کرده تمام روحیات و ویژگی های روح انسان رو عوارض جسمانی انسان بده. نمیدونم خون اگه قرمز بشه، خون اگه تو طب خودمون یه بخشش اینطور هست، تو طب خودمون یه مقدار عوارض روحی رو به بدن نسبت میدن، ولی اونجا چون روح مجرد قائلن بعد میگن این متأثر از اونه، ولی اینا کلن روح کلن میذارن کنار، همه شو دیگه نسبت میدن به وضعیت فیزیولوژی جسمانی و عصبی انسان. الان هم خیلی متاسفانه توی دنیا این رشته مشتری داره، الانش میگن علوم شناختی، که یه رشته میان رشته میان فلسفه، عصب شناسی و روان شناسی و زیست شناسیه. اینا واسه اومدن که مثلا بیان تمام ویژگی‌های انسان از عشق و محبت و علم و معرفت و اینا رو همه رو بیان ریشه‌های عصب شناسی براش درست کنن، که کامپیوتر هم متأثر از همین رشته است. ولی ادامه هم هست، یعنی ادامه هم اینا اون عملی که از جرس مخفی بمونه میتونیم مثلا از نمونهش میگم، میگه که از دل برود هر آن که از دیده برفت، من دیگه نمیبینمش، من دیگه کم کم محبت این کسی، مثلا بکنی شما یه دوستی داشتی 20 سال پیش و گلن میگه نمیبینیش ایش افراد شده دیگه، اون محبت شما دل شما رفته. اعدادن هم یعنی اون عدد مادی، ما یه عدد چی داریم؟ عدد تامه داریم، عدد حقیقی داریم، عدد اعدادی داریم. عدد اعدادی یعنی زمینه ساز. تو برخی از امور جسم زمینه ساز برای روحه، بزنم نمونه سازی بود، تو برخی از امور روح زمینه ساز جسمه. اینکه یه دفعه زمان که شما یا کسی رو خیلی دوست داری، خیلی دوست داری و میگن از اینجا مثلا تو همین الان تا دو دقیقه دیگه خودتو برسونی مثلا مسجد ما مثلا مشتبه رو زمان میبینی، اصلا ناخودآگاه جسم شما قدرت دوی شما ده برابر میشه. یا جایی یه قرطی مثال دیگر میزنه، میگه که اگه به شما میگن از اینجا تا اونجا تو کلن چقدر میدونی، میگه 2 کیلومتر میدونم، ولی اگه یه گرگی پشت سرتو بیفته از شدت ترس 10 کیلومتر هم میدونی. یعنی اون قدرت ترس روح یه زمینه ایجاد میکنه که از جسم بیشتر کار بکشه. این یعنی اعداد، یعنی زمینه ساز. من هر اون چم درسته، اعدامن چم هست، اعدادن چم هست،
حالا یه زمینه جسمی داشت چی؟ اون اثبات کردم که اینا همه هر شدنه جسمی داره، یعنی ما چیزی نمیتونیم اثبات کنیم که نه اصلا.
خب یعنی شما باید تو فلسفه مفصل بحث رو باید بریم.
از نظر پزشکی یعنی گفتن که اونی که شما این یه نفر رو از یادتون میره واقعا تو حافظتون دیگه از اون چیز نمیکنید، استفاده نمیکنید، یا مثلا میگه روانشناسا میگن آدم از چند هزار تا کلمه که قبلا شنیده استفاده میکنه. خب اینا هم شما این شد ندیدید خیلی وقته دیگه مثلا یواش یواش از ذهن رو روحتون دیگه از ذهن رو رفته بیرون.
راه حل برای اون محبت کار عصبه، محبت به جای مثلا سخت شده حالا دیگه نیست. حالا اینا بحثای مفصل داره، این به معنی این نیست که ما قائل به اثر و ویژگی های اثری اونا نباشیم، ما نه اینا ما قبول داریم. حالا ابن سینا اصلا جا مشخص میکنه، میگه این نوع عواطف و این نوع معرفت ها جاش اینجاست تو ذهن، داره میگه جلوی پیشونی این نوع دست است، این نوع این نوع. حالا مرسله بعد میکنه حرف ابن سینا، ولی با این که به اثر و ویژگی های اثری قائلن، ولی یه مدیر غیر مادی و حاکم بر اونها میدونه. در اون بحثی که اشاره به فلسفه بخونیم، مباحث علم النفس فلسفی که مثلا توی اسفار مثلا جلد 8 و 9 اسفار که مباحث روحشناسی خصوصا جلد 8، جلد 9 بیشتر معاد، جلد 8 چون زمان که میخواد معاد اثبات بشه اول باید روح انسان اثبات بشه دیگه، اونجا مفصل مباحث جدی خیلی پیچیده در باره اثبات روح داره. اگر میخواد کتاب ببینید، این کتاب معرفت نفس عبدالله حسن‌زاده آمدی 3 جلده در باره اثبات روح و ویژگی های نفس انسانه. این هم مثلا اونجا بحثی مفصل در باره تجرد روح و اینکه روح یک امر مادی نیست، این هم مفصل اونجا مطرح شده. ما این باید ممانی هم مقدمه گرفتیم، نه ممانی این که ببینیم حالی این جمله رو قطعی تو ذهنتون بگیرید، نه اون اشاره باید مفصل بشه. چه سوالی هست؟ این مال جلسه قبل بود، گفتم توضیح بیشتر بذارش شاید نباشه. سوالی هست؟ خب فصل امروزی که باش انشاءالله سر و کار داریم در مورد دوارش بگیریم، مسئله بسیار مهمیست به نام رابطه علم و ایمان. تقریبا از قرون وسطای مسیحی این مسئله نسبت میان علم و ایمان یه مسئله جدی بوده برای غربی ها. البته به این جدیت ما تو تمدن اسلامی خودمون این سوال رو نداشتیم. چرا؟ چون توی قرآن کریم از همون ابتدا از همون اولین آیاتی که میبینید سخن از علم و دانش و خواندن و نوشتن و مقدس بودن قلم تا مقدس بودن تحصیل علم، چه در قرآن کریم، چه در روایات، چه در سیره نبی اکرم، چه در سیره امیر، چه سیره صحابه، مجموعاً همه اهل اسلام به قداست علم، به قداست علم ارزش داده، به تحقیق، تفحص، به اینکه برید از کشورهای دیگه علم یاد بگیرید، اطلب العلم ولو بسنین، حتی چین اگه علم هست بگیرید، مقام عبادت با علم بالاتر از مقام عبادت بدون علم بوده. اون روایت معروف پیامبر که وارد مسجد شد یه دسته عبادت میکرد یه دسته بحث علمی میکرد، پیامبر وارد بحث علمی شد و گفت اینجا سوالش بیشتر از این داره. این تو تمدن ما یه اصلا نقش بلاغه رو ببینید، اون خطبه های عمیق و دقیق و اینقدر حکیمانه در باید تمام موضوعات هستی شناسی و باید نمایدی و اخلاقی و اینا رو کم چیزایی نیست که در اختیار بوده. اما در مسیحیت به واسطه تمدن، به واسطه تحریفی که در تورات انجام شده، این قداست نه تنها نداره بلکه به نوعی شر و کار شیطانی معرفی شده و تعارض میان علم و ایمان وجود داشته. اونجا در تمدن اسلامی در دین اسلام میگفتن اول علم بیار، اول عقلانی برو خدا رو اثبات کن، عقلانی نبوت رو اثبات کن، عقلانی اصل دین رو اثبات کن، اون موقع ایمان بیار. اما در مسیحیت میگن که اول ایمان بیار، سپس برو دنبال علم. حالا اون علم بیار که ایمان به تو میگه باید بری دنبالش. ریشه این حرف یه تحریف بسیار بزرگی تو داستان آفرینشه، اونجایی که خدا به آدم و حوا گفت که سراغ این درخت نرید. طبق تحریفی که تو کتاب تورات انجام شده صفر پیدایش، اونجا میگن که شیطان اومد به آدم گفت که با این درخت درخت معرفته، اگه تو بخوری از این درخت مثل خدا عالم و آگاه میشوی. خدا میخواد تو عالم و آگاه نشوی. اینا رفتن و خوردن و عالم و آگاه شدن. خدا از ترس این که مبادا اینا برن سراغ درخت جاودانگی و از درخت جاودانگی هم بخورن که دیگه میشن خدا، اینا رو از بهشت تبعید کرد. ببینید، پس حرف خدا در تعارض با علم آگاهی است. ایمان بیا چون نباید علم معرفت داشته باشی. در صورت که شما تو قرآن کریم دیگه نیست. میگه اتفاقا این درخت درخت خباثت، درخت بدی هاست، درخت حجاب، این برای تو حجاب ایجاب میکنه. این تحریفی که در تورات انجام شد باعث شد که میان علم و ایمان در تاریخ تمدن غربی تعارض دیده بشه، خصوصا دیگه تو قرون وسطای مسیحی، یعنی از قرن چهارم تا قرن دوازدهم مسیحی، در هر قرن به عدد انگشتان دست آدم باسواد وجود نداشته. خودشون این دوران رو عنوان دوران ظلمت، دوران تاریکی نام میبرن، بودن هزار سال، تا اینکه مسیحیان آشنا میشن با علوم اسلامی از طریق قسطنطنیه و آندلس. حتما این دوره تاریخی رو دوستان یا مطالعه کنند، اینکه چگونه مسیحی ها با میراث تمدن اسلامی آشنا شدند. تقریبا از قرن نهم که جنگ های صلیبی آغاز شده، هی مسلمان ها پیروز می شدند. بعض سران کشور بودن، چه اتفاقی می افته که مسلمان ها پیروز می شدند؟ یه سری به عنوان جاسوس، یه سری به عنوان نمیدونم چی بهش بگم، مثل مارکوپولو مثلا، جهانگر، فرستادن توی کشورهای اسلامی که ببینن چه اتفاقات توی این کشور هست و اینا رو بیان گزارش بدن. از قرن دوم یه سری آدم ها اومدن تا قرن دوازدهم و بعد به غربی ها معرفی کردن بابا اینا یه تمدنی دارن که اصلا ما تو خوابم نمی‌بینیم. اینا بیمارستان دارن، اینا مثلا حمام دارن. این حتی داشتن حمام یه چیز عجیب غریب بوده برای مسیحی ها، خیلی عجیب. مثلا این دوره قرن نهم تا دوازدهم جنگ های صلیبی رو ببینید که چگونه با تمدن اسلامی آشنا شدن. اینا کم کم شروع کردن به ترجمه کتاب های اسلامی. از طریق ترجمه کتاب اسلامی یک فهمیده با خودشون هم یه قدیمای یه میراثی داشتن به نام ارسطو. از طریق مسلمان ها با ارسطو هم آشنا شدن. کتاب های ارسطو و افلاطون و فیثاغورس و دیازدانه بزرگ یونان باستان هم کشفشون کردن و کم کم شروع کردن نظریه پردازی. کلیسا جلوی این هم موند تا زمانی که با آموزهای کلیسا سازگار بود، اون کلیسا مشکلی نداشت. اما زمانی که نوآوری‌های ایجاد شد که این نوآوری‌ها با کلیسا سازگار نبود، دادگاه‌های تفتیش عقاید را انداختن که ماجرای گالیله رو مثلا یکی از ماجراهای خیلی مشهوریه که شنیدید. میگه آدم‌ها کشتن، دانشمندای بسیاری کشتن که چرا؟ چون شما یه حرف علمی زدی که خلاف آموزه کلیساست، با تفسیر پاپ از قرآن ناسازگار، از کتاب مقدس ناسازگاره، با قواعد و قوانین کلیسا ناسازگاره. و اینجا بود که در ابتدا بسیاری از دانشمندان غربی برای این که به دفاع از مسیحیت برخیزن شروع کردن نظریه پردازی کردن. بعد مخالفت های کلیسا که ایجاد شد فهمید که پس اصلا میان علم و دین تعارض وجود داره، یا عالم باشه یا دیندار باشه.
بعد گفتم با خودشون که پس چجوری مثلا هم ما علم از اونها گرفتیم بعد درم که دین رو هم داشتن با هم جمع کردن.
خب ببینید اول تمدن اسلامی خیلی به صورت درست اونجا ترجمه نشد. ترجمه هایی هم که از کتب اسلامی و کتب معارف اسلامی اونجا شده ترجمه های ناشیانه و مغرضانه ای بوده، اینا هم بودا. و کلیسا عجیب علیه اسلام اونجا ما میگفتن کفار دیگه. مثلا من یه نامه‌ای دارم از یکیشون اصلا مال قرن 12 و 13 مال یکی از همین کشیش‌ها میگه که اگه رفتید سر کلاستون از کتابای اون کفار بخونید و بعد نگید مال کفاره، کفار مسلمانه. ولی بعدها اینا به بیشتر از این که از تمدن اسلامی زمینه شد که اینا به یونان باستان پرداختن. یعنی این یونان باستان هم مشکلی شد و اسطوره هاشون و حرفای دیگه که زده شد. کم کم این نگاهی که میان علم و دین تعارض وجود داره ایجاد شد. اما ابتدا بیشتر تعارض و میان علم و تفسیر کلیسا میدونستن. مثلا شما کسانی مثلا نیوتن، مثل دکارت، مثل کانت، مثل برسونم اسپینوزا، اینا تعارض بیشتر میان تفسیر کلیسا و علم میدونستن. به نوعی اصل دین رو نگه میداشتن، اصل دین مسیحی رو، تا اینکه تو قرن 18 دوره شروع که بدانم دوره اصل روشنگری. اصل روشنگری که قرن 18 همه کسانی مثل ولتر، دیدرو، اینا یه مجموعه نویسندگان غربی هم به عنوان اصحاب دایره المعارف هم میگن. مثلا تو کتابی که دیدید میگن اصحاب دایره المعارف اینا بیشتر بودن تو تبل، به تبل گیر دادن به خود دینه، گفتن دین مشکل داره. به نوعی تعارض میانه عقل و دین. اینا میگفتن خدا به انسان عقل داده، عقل به انسان عقل داده، میتونه با محاسبه و مکاتبهاش به همه نیازهاش جواب بده. دیگه نیازی نداریم به این که ما از دین و این دینی که الان 2000 سال پیشه یه سری تفسیرهای غلطی که توسط کلیسا ازش شده بیان به پردازیم به این دین، از عقلمون استفاده میکنیم. به نوع دیگر آموزه‌های دینی یا با عقل سازگاری یا با عقل سازگاری نیست. اگه با عقل سازگار خوبه چه نیاز داریم به دین، خود عقل هست. اگه با عقل ناسازگار رو باید بذاریم پیش کنار. برهان براش میوردند و به نوع دیگه از قرن 18 بعد تعارض میان دین و علم جدی شد. به نوعی کانت که بعد از اینا هست میاد دیگه که اصلا مباحث دینی رو ما نمیتونیم با عقل بسنجیم، ایمان و دین و ایمان مال حوزه قلب انسانه، از حوزه عقل انسان خارجه دیگه، مبادش عقل نیست. هرچی دلت گفت، هرچی وجدان چیزی میذاره به نام وجدان، میگه ما یه وجدان درونی داریم، اون وجدان درونی من رو به سمت دین میخوانم. یک گزاره‌های دینی و گزاره‌های کلیسا رو دیگه ما نمیتونیم با عقل بسنجیم، جایگاه عقل نیست اونجا. تعارض وجود داره، ما دنیامون با عقلمون درست میکنیم، فقه رو نمیدونم، فلسفه‌مون و سیاستمون و صلح جهانی و همین رو با عقل میسنجیم و درست میکنیم. اون حوزه فردی من، اونجایی که خودم هم خودم و اونجایی که نیاز اخلاقی دارم، نیاز عاطفی دارم، نیاز معنوی دارم، اونجاست که دیگه وجدان من دارم به سمت مثلا دین، یه دینی میکشه به سمت خدا میکشه. پس یه دین دیگه از حوزه عقل و از حوزه اجتماع و از حوزه بررسی و تفسیر و اینا دیگه خارج میشه. دیگه تو حوزه فردیات، شخصیات، گزارای دینی دیگه سید گزارای شخصی هم که به درد هیچ استدلالی نمیخورن، به درد بی مقدمی هیچ مشکلی در جامعه برای به درد حل مشکلات جامعه نمیخورن. و این حرف کانت از اون به بعد در فرانسه غرب موندگار شده و آدم های مختلفی این حرف رو زدن تا میرسه به کسی به نام فوئرباخ که ایشون دیگه رسماً علیه دین قد عدلت بوده، رسماً مروج تفکر الهاد به تمام معناش میشه. میگم تو کانت شما دین به کلی حذف نشد، دین به عنوان یه امر خوب ولی شخصی برای حوزه فردی من خوبه، نه حوزه اجتماعی و حوزه مدیریت اجتماعی. اما کسی مثل فوئرباخ میاد علیه دین قد علم میکنه و اصلا میگه که دین افیون توده هاست، دین مثل مواد مخدر مردم رو از عقل توهی میکنه، میذارشون کنار. اولین کاری که ما باید برای اصلاح جامعه انجام بدیم علیه این مواد مخدر باید قیام کنیم، باید کلیسا رو و دین رو بالکل از جامعه حذف کنیم. میگن این دین و کلیسا رو کی ساخته؟ گفتم جلسه قبل که مارکس شاگرد همین فوئرباخه. میگه که اصلا طبقه ثروتمند اومدن خواستن کلا بزنن سر طبقه فقیر، به طبقه فقرا گفتن چی؟ گفتن شما زیر بار ظلم ما بید، هر چی ما میگیم شما عمل کنید، یه روزی خدا بهتون میده. خدای رو درست کردن و قیامت رو درست کردن و کلا گذاشتن سر طبقه فقرا که فقرا کلا به سرشون هر کاری برده اینا بشن. میگه دین ساخته دست سرمایه دارست. یکی دیگه مثل فروید میگه نه، دین ساخته دست ترس آدمی، آدم از همه چیز میترسه، نمیتونه با علم حلش کنه، علمشو نداره، میاد برای خودش یه سری اسطوره ها میسازه، به اون اسطوره ها پناهنده میشه. میگه شما زمانی که توی یه زلزله قرار میگیری ها میدونی این سنگم در امان نیست، ولی هنوز خودتون میدید کنار یک سنگ قرار میدید، شاید یک سنگ تو نجات داد. میگه دین هم همینطوره، خیلی از مشکلات جامعه رو نمیتونه حلش کنی، پناه میبره به یه چیزی که اصلا معلوم نیست خودش اتقان داره، نه ساخته یه دست ترس ماست. حتی یه جای دیگه میگه که اصلا دین ساخته یه دست قرار جنسی ماست. من از یک کودکی یه چیزای خواستم ندادم به هی عقده شده تو وجود من، این عقده ها رو گرد به اسم دین دیگه آدم معنویت گرایی میشن، درون گرایی میشن، چیزی به نام دین تولید میکنن. پس نکنیم دیگه توی دوره جدید یه گروه میان میگن که دین ساخته دست سرمایه دارست، پس هیچ علمی نیست. یه گروه میان ساخته دست ترس آدمیه، یه گروه میان ساخته دست قرائز جنسی آدمی، عقده های نفسانی آدمی، اینا که علمی نیست، گزارش از خارج و واقع به ما نمیده که اینا ساخته دست خود انسانه، او باید از اینا توهی بشید، اینا بذاریم کنار، راهی کنار داشته شید به علم پناه ببریم. یعنی ببین تو این عالم به باور عالم چه اتفاقی داره میفته، ببین تجربه کنیم، ببینیم علم یعنی این چیزی که من به عینه اون چیزا ببینم، یه سر خیال پردازی برای خودم نکنم، من ببینم، لمسش کنم، با حسم، با دستم اینا رو بتونم تشخیص بدم. پس دین رفت تو حوزه توهمات و خیال پردازی ها که هیچ گزاره علمی، هیچ گزاره از واقعیت رو ما خبری نمیده، نه خدای وجود داره، نه پیغمبر وجود داره، نه روحی وجود داره، هر چیزی هم که گفت ما باید بریم با چاقوی جراحی بریم بدن انسان رو ببینم روح توی بدنه هست یا نیست. تو قبل دوستان پزشکی من گفت که من روح را قبول ندارم چون زیر چاقوی جراحی هم روح را ندیدم. ملاک علمیت میشه تجربه، میشه استقرار، میشه دیدن و شنیدن و بویدن و ایناست دیگه. عقل محض، عقل انتزاعی، مفاهیم کلی دیگه امور بی‌معنایی میشن. در این آره، این خلاصه از تاریخچه تعارض میان علم و دین در تمدن غرب که الان هم تمدن غرب به این مسئله دوچاره و بزرگترین مشکلی هم که تمدن غرب پیدا کرده همین جاست. اون گرایش معنوی، اون گرایش و گرایش های متعالی انسان که تو ایمان بودی که فرای از ماده، فراتر از منافع شخصی هم، فراتر از زمان و مکان هم. اون حس تقدس، اون حس عشق، اون حس محبت به بی نهایت، اینا رو گذاشتن کنار به بشر میتونم بابا اینا خیال پردازیه، شما اینا نیاز ندارید که. شما باید ماشین داشته باشید، صنعت داشته باشید، علم داشته باشید، علم اگه داشته باشید تمام نیازاتون حل میشه. بشر بیچاره تو قرن 18 و 19 فکر کرد که حرف درسته، دین رو کلا گذاشت کنار تو قرن 19، یه قرن 19 اون رو قرن بی خدایی و قرن شورش علیه خدا مطرح میشه. اما تو قرن 20 یه دفعه بشر با مشکلات عدیده ای گرفتار میشه و بحران‌های بزرگی بشریت رو به خودش مشغول میکنه که از جمله اونها دو تا جنگ بزرگ جهانی است که در عالم بی سابقه بوده. چند ده میلیون یا میلیارد نفر، میلیون نفر کشته میشن، خیلی سرخورده میشن از علم، میگن ما علم خواستیم که وضعیت زندگیمون بهتر بشه، ما علم به دست آوردیم راحت‌تر همدیگر رو بکشیم. در جنگ‌های قرون وسطا یه ماه می‌جنگیدن نهایتاً 2000 نفر کشته می‌شد، الان در یک آن چند صد هزار نفر تو ژاپن کشته، هیروشیما از بین میره. خیلی از بزرگان علم و بزرگان تمدن بشری عقب‌گرد کردن، گفتن ما داریم کجا میریم؟ کتاب‌های متعددی که علم ما را به کجا میبرد تو خود جهان غرب منتشر شد، جریان‌های علیه مدرنیته و علیه علم جدید قیام کرد، از جمله مثلا جریان سنت‌گرایی، از جمله جریان های این عرفان های کاذبی که الان توی دنیا الان مطرحه، تو کشور ما هم داره مطرحه. اصلا این عرفان های کاذب از کجا نشأت گرفت؟ از اونجایی که بشر تا حالا فکر میکرد علم نیازشو برطرف میکنه، علم نتونست نیاز واقعی بشر برطرف کنه. دین حقیقت که در اختیار انسان غربی که نیست، نهایتا شروع میکنه به دین سازی کردن، یا نهایتا میرن ببینن کشورهای دیگر دین چی دارن، همون دینا رو میارن تقلید میکنن. این که میبینید یه رشد فزایندهی تو کشورهای آمریکایی و اروپایی به سمت عرفانهای شرقی وجود داره، این که میبینید بودیسم، هندویسم توی دنیای جدید غرب خیلی مشتری داره، از کتاب های دلائلاما گرفته تا کتاب های اوشو گرفته تا کتاب های توی، یا هم که به عرف های ما خیلی توجه میشه. ببینید الان مثلا تو همین 30-40 سال اخیر چقدر از کتب عرف های اسلامی ترجمه شده به زبان های انگلیسی، چقدر همایش گرفته شده برای اینا، چون یه تشنگی الان دنیای غرب گرفتار کرده و شریعت رو هر کس هم داره به سر میداره، نمیدونه چی کار، یکی به سمت عرفان‌های نوظهور، یکی به سمت شیطان پرستی، یکی به سمت، هر کس میخواد به نحوی خودش رو از این معرکه‌ای که علم جدید گرفتارش کرده. این فیلم چارلی چاپلین رو خودتون دیدید که چارلی چاپلین زیر دنده‌های ماشین در حال ده شدنه، دیدید؟ این فیلم با همین نگاه ساخته شده، میدونید که فیلم‌ها شاید چون عمدتاً فلسفیه، این فیلم که چانچابی تو اون فیلم داره نشون میده که بشریت امروز زیر چرخ دنده های صنعت در حال ده شدنه. تا دیروز ابزار، یعنی صنعت ابزاری بود برای انسان، اما در دوره جدید تو قرن 18 و 19 و 20 تو مدرنیته انسان شده ابزاری برای صنعت. یعنی من الان 1000 ساعت وقت میذارم که مثلا مدل ماشین رو عوضش کنم. قبلا ماشین باید میمد در اختیار من به کارم میرسیدم. الان تمام ذکر و فکر بشر این شده که ما این صنعت رو هی ارتقا بدیم. امروز این دانش فرده اون دانش اونش دیگه از اون اهداف متعالی، از اون آرمان ها و گرایش های متعالی انسان دور شدیم. از جمله این مصیبت ها، مصیبت یک جنگ جهانی اول و دوم بود، یکی بحث استعمار کشورها بود که الان ادامه داره دیگه. این کشور استعمار کشورهایی که وجود داره نهادن بدونید خود اون انسان غربی هم یه فطرتی داره. اینا نمیتونن اون فطرت انسان رو بالکل سرکوب کنن. این شورش هایی که الان میبینید هر از چنگاه یک بار از جنبش والستی تا دیگران که تو کشور غربی هر از چنگاه یک بار ایجاد میشه، این ناشی از اون سرخوردگی انسان جدید از مدرنیته است. جمله بسیار
این باعث نشد که از نظر چیز برگرم به نظر کانت دوباره
چی؟
از نظر
خب ناکنه این مصیبتی که کانت براشون درست کرده.
این نظر کانت خیلی نبود، در کانت میگه روح دینی باشه، نه هر کسی خودش اخلاق گرایی باید به سری انسانیت ها را رعایت کنه، اما تو جامعه دین نه.
خب سر همینجا سوالی که با کدام ملاک کدام دین و کدام عرفان ما بپذیریم؟ کانت اینجا دیگه جای عقل نیست.
هر چی دلت خواست.
های مصیبت که تو عرفان‌های نو ظهور ما پیش اومده
و همین من میخوام بگم الان ما در اول رفتش روی نظر فوئرباخ.
بله اول رفت روی نظرات مثل فوئرباخ و روسکونت. اینا هم حرفشون از یه بخشی از حرف کانت رو گرفته، یه بخش رو رها کرده دوباره حالا به اون بخش دیگریش رسیدن از اون بخش. ولی اصل حرف کانت غلطه. اصل حرفی که اصلا شما امر دینی و امر معنوی رو امر غیر عقلانی بدونید، قابل سنجش بدونید، همین پودرالیسمی که روشن فکر خودمون تعریفه حرف کانت دیگه. میگه آقا تو امور معنوی همه چیز حقه، شما دسترسی به واقعیت و حقیقت که نداری. پودرالیسم آقا تو سرش میگفت یعنی همین دیگه، میگه که ما که دسترسی به واقعیت نداریم، حقیقت معنوی در اختیار ما نیست، هر کس بر اساسه اون راهی که خودش احساس میکنه، راه هم که رسیدن به خدا به عدد انفاس خلاقه، پس هر که هر راهی رفت درسته. بودایی درسته، یهودی درسته، شیعه درسته، سنی درسته، عرفان حضور درسته، عرفان غیر حضور درسته، این تمام ملاک دیگه از بین برد.
چرا این حرف کانت که الان در جامعه آمریکاییه این یعنی میخوام بگم تو این 100 سال شاید بگیم که ثابت شد که اون نظریه کلا ضد دینی غلطه، اما ثابت نشد که نظریه کانت غلطه. چون طبق اون نظر شما آره خب یه نفر روحش با مثلا شیطان پرستی تغذیه میشه، میره اونجا روحش با اون تغذیه میکنه و برای یه وجه میگه تو همین دنیای مادی. این جنگ هایی هم که دیده شد به خاطر اینکه روح همون روح انسانی از بین رفت. خب این
به
نظر کانت از بین
نمیره. بله فهم دیگه اصلا کسی که پیشنهاد تشکیل سازمان بین الملل داده کانت.
خب همین میخوام بگم یعنی الان همه این نظریه هایی که مطرح شد همه شون تو تاریخ دونه دونه فسادشون معلوم شده غیر از نظریه کانت.
نه چون کانت رو نظرش رد مفصل
رد که شده
نه مفصل تحصیل خودش رو داشته. نکنید اولا اون که میاد حوزه دین رو از مرز عقلانیت خارج میکنی، زمینه رو تو آماده کردی برای همسان فوئرباخ. بعد میکنی چون دین اونجا که تو گفت عقلانی نیست، برای تو که خودتون آدم متدینی میگی قلبیه، اونی که چون متدینی نیست میبینی نکنی این عدله این ببینید عقلانی نیست، ما هم چیزی رو قلب داده پس توهماته. حالا شما از چرا میتونی اثبات کنی که این توهم نیست قلبیه؟ چون عقلانی نیست، راهی برای اثباتش نداری. و همین خاطر میگن که پدر مدرنیته کانت، به قول به تعبیر برخی از خود فیلسوفان غرب اصلا مدرنیته محصول اندیشه کانت و کانت الان پدر مدرنیته جدیده. چون آرایشو میشه همه نوع تفسیری کرد، همه گروه هم کانت به عنوان پدر معنوی خودش قبول داره. کانت دو دسته شاگرد داره که دو دسته همدیگر رو الان میکوبند. بعد جالب میگن اینا هر دو خودشون شاگرد کانت بودن. یعنی فیلسوفانی که تو انگلستان و تو آمریکا از بنام فیلسوفان آنگلوساکسون خودشون شاگردان کانت میدونن، فیلسوفانی تو کشورهای آلمان و فرانسه هم هستن میگن فیلسوفان قاره‌ای، اینا خودشون شاگرد کانت ولی اینا ضد هم دیگه. حالا شما تو تاریخ فلسفه اینا رو باید بخونید. ما باید در مورد این تاریخ تمدن جدید، تاریخ مدرنیته رو مطالعه فراوانی کنیم تا بتونیم بفهمیم تو چه دوره‌ای هستیم. شما سوال همه
که جنبش ها رو ماجستیر تا اینا رو همون میشه که میکنن که قرار بودن به خاطر همین قضیه ای که اونا دوچاره خیلی از شاید خودشون دیگه دین ندارن. وقتی ما با مردم اینا برخورد میکنن همین از شون سوال پرسن اینا به خاطر مشکلات اقتصادی هم تشاره به مثلا میگن که ما 99 درست داریم که بعد داریم آنها یه درست هاشو پول دارن بعد دین بینشون نیست.
نه ما هم نگفتیم که به معنای اینا الان نیاز دین دارن. اینا به نوعی از علم جدید و مدرنیتی که مبتنی بر علم بود الان ناامیدن، الان نمیدونن باید چه کار کنن. نگه همین علم جدید سرمایه داری در غرب تولید کرده. حرف کنید این ما الان این جنبش ها به نوعی شورش های علیه علم جدیده، اما نه معنای 100% اسلامیش کاری بخواه بگیم بله اینا 100% علمی و یه همایش ما یه جا رفتیم تهران برای پیدای اسلامی، دیدم یه دوست طلبه بودن و یه دوست استاد دانشگاه مدعی استاد دانشگاهی بودن گفتن که بعد جنبش وال استریت برآمده از نهضت انقلاب اسلامی ماست. من گفتم خنده‌دارتر از این حرف تو این عالم نمیشه زد. چه ربطی دارن به بعد ادله برای خودشون بود. ما اینقدر جوجه‌سازی مقدس نمیدونیم که، ولی نهایتا خود این مردم به نوعی فهمیدن که این علم جدید نتونسته نیازهای اینا رو حل کنه. تا این قصه رو قبول دارید دیگه. به نوعی نقد همین وضع موجوده. ولی اینکه وضع مطلوب چیه؟ الان یه سرگردانی تو عالم ایجاد شده. این حرف چیز حرف بسیار دقیقی است. استاد مطهری این جمله علامه محمد اقبال داری رو شاید بیش از 7-8 بار تو کتاب‌های متعددش این جمله نقل کرده و ازش تمجید کرده. علامه محمد اقبال لاهوری از فیلسوفا و شعرهای پاکستانیه. رودن فکر نمیم که 780 سال پیش فوت کرده باشه. محمد اقبال لاهوری چون دیگه موقع هند بودیه، پاکستان هنوز از هند جدا نشده بود، بعد رفته دنیای غرب تحصیل کرده، فلسفه خونده، اتفاقا که رساله پایان نامش هم درباره فلسفه در ایرانه. ایشون به شدت یک عاشق امیرالمومنین، با یک سنیه ولی بسیار عاشق امیرالمومنین و امام حسین، شعرهای عجیب درباره اهل بیت داره. این شعر معروفش شدیدی مسلم اول شه مردان علی عشق را سرمایه ایمان علی و دورش به مولانا خیلی علاقمنده، به این کتاب مثنوی معنوی علاقمند بوده با اینکه فارسی زبان نبوده، به همین میزان که اشعار فارسی داره. ایران هم ندیده ولی یه شعر داره میگه که ای مردم ایران، ای جوانای ایران، چشم من به دنبال شماست. ما از هیچ کجا از کشور اسلام هیچ انتظاری نداریم که کاری کنن. اگه کسی توی تمام جان نگون تقریبا 70-80 سال قبل از انقلاب داره حرف میزنه، میگه اگر جای قرار یه تحولی ایجاد بشه در برابر مدرنیته و علم جدید، اونا تو ایرانه. یه شعر داره مفصل هم از در جوانای ایران، بعد اسم تهران رو میاره، مثلا میگه من تو تهران اینم نخونه. چه نگاه آدم آینده اندیشی بوده و بسیار آدم استخوندار و پرمغز. حتی نقدهایی هم داریم به هر تفکراتشون، اشاره تو کتاب وحی نبوت همین مجموعه شریعتای مفصل نقدش هم میکنه نظریه خاتمیت ایشون رو، میگه شما خاتمیت خوب نفهمید. ولی مجموعاً آدمی بوده که غرب رو دیده، با میراث اسلامی هم آشناست، نقدهای جدی و خوبی رو به غرب داره و به مدرنیته جدید و به علم جدید، به نوعی علم فاقد از معنا، علم فاقد از ایمان، علم فاقد از گرایش های معنوی و والای بشری. جمله آقای ایرانوان رو ببینید: بشریت امروز به سه چیز نیازمند است. بشریت امروز به سه چیز نیازمند است. تو به هم سطحی هم است. یک، تعبیر روحانی از جهان. یعنی گفتیم علم جدید اومد رو بابا معنویت و روحانی باید بذاری کنار، تفسیر باید علمی باشه، تجربی باشه، باید ببینیم از جهان. کان اقبال میگه نخیر، بشر امروز اتفاق عکس بوده، یک نیازمند تفسیر یا تعبیر روحانی از جهانه، دو آزادی روحانی فرد. تمدن جدید گفت باید آدم از معنویت آزاد باشه و اسیر مادیت بشه. اقوام میگه نخیر، آزادی روحانی، آدم باید آزاد باشه، اسیر این طبیعت و ماده نشه. و سه، اصول اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماعی بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند، نه بر مبنای طبیعی و مادی گرایی. شک نیست که اروپای جدید دستگاه‌های اندیشه و آرمانی، مثال یعنی هم آرمانی، حالا بخواد بنویسی چون بخواد نمیدونی مثال اینجا منظور چه، هم ایدئالیسم، واژه‌ای که مثلا میگیم ایدئالیسم یا آرمان، دستگاه‌های اندیشه‌ای و آرمانی در این رشته‌ها تأسیس کرده است، ولی تجربه نشان می‌دهد که حقیقتی که از راه عقل محض به دست آید نمی‌تواند آن حرارت اعتقاد زنده‌ای را داشته باشد که تنها با الهام شخصی حاصل می‌شود. به همین دلیل است که عقل محض چندان تأثیری در نوع بشر نکرده، در صورتی که دین پیوسته مایه ارتقای افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده. مثالیگری یا آرمانگرایی اروپا هرگز به صورت عامل زندهی در حیات آن نیامده و نتیجه آن من سرگردانیست. اینکه ببینید پوچگرایی اینقدر تو دنیای جدید زیاد میشه، ادبیات های پوچگرایانه، رمان هایی که همش از پوچی و نفرت و زشتی و جنگ و اینا سخن میگه. بعد نکته دیگه که ببینید ما ناخود توی هیچ دوره از تاریخ تمدن بشری به این میزان کثرت مواد مخدر، مواد الکلی و مواد های مست کننده نداشتیم. تو هیچ جامعه ای تو هیچ جا به این میزانی که امروز تو دنیا داره مصرف میشه نیست. این ناشی از این عقل‌گرایی محضه که بشر به پوچی رسیده و میخواد خودشو آزاد کنه از حل نشدن معماهای این دنیا، از اتفاقات ناگواری که تو این دنیا ایجاد میشه، از آینده خطرناک که هی علم داره به ذهنش میکنه. فردا جهان منفجر میشه، پس فردا کهکشانی به جهان میخورد و منفجر میشه. همین چند وقت پیش دیدید که چه اتفاقی افتاد، یه خبری دادن که جهان منفجر میشه، چه اتفاقاتی رو ساختن، خونه های عجیب غریب درست کردن، خیلی ها جمع کردن. این بشر هی تو تزلزله، چون جز همین طبیعت هیچ رو قبول نداره و این طبیعت هم که اگه شما خدا رو از این طبیعت حذف کنی که اصلا رهاست، مثل یک کتابیه که نه اول داره نه آخر داره، نمیدونی چی داره میگه. نه علم جدید تونست مبدع جهان رو اثبات کنه، روشن کنه برای بشر، نه معاد جهان رو اثبات میکنه، نه استواری جهان اثبات میکنه، نه زلزله میتونه تشخیص بده، نه کهکشان میتونه تشخیص درستاری بده. انسان همش تو استرابه. چون عقل رو همه اینجا باید چی بشه؟ عقل محض و عقلی میدانن که تمام گزارهاش از تجربه گرفته شده باشه. اونجا عقل محض تفسیری که کانت هم ارائه میده میگه که ما فقط هر آن چیزی را که ما تجربه میتوانیم بشناسیم میتوانیم به عنوان مقدرات عقلی استفاده کنیم. گزارهایی که از دین، گزاره‌هایی که از شهود، گزاره‌هایی که از علم حضوری گرفته میشه دیگه نمیتونیم توی این معرفت استفاده کنیم.
این علمی بانی که جایی در نظر بکنن انگار که علم نماینده اون چیزی که غربی ها میگن ایمان، نماینده علم تجربی ایمان، در که اینجور نیست. توی ما در واقع ماده و دین باید بگیم، یعنی دین یه چیز جمع بین علم و ایه.
حالا میگه توضیح میدید این انشاءالله توی اون بخش ایمان و مذهبی فصل بعدی مفصلی رو تعریف کنه. آره همینطوره که علم سه تا تعریف داره.
یعنی پس اینجا
به نوعی اینجا چون داره نقد و حرفای اون رو انجام میده، علم رو داره اقلا همون ساینس میگه، یعنی علم تجربی. ولی ما برای میگه بابا تو تمدن اسلامی اینطوری نیست. علم در مقابل تجربه، علم در مقابل ایمان نیست، علم در مقابل عقل نیست.
بسیار چرا این علم مثلا تجربه در مقال ایمان قرار دارد، دین قرار دارد؟
خب این چیز یکم قضیه رو چیز در کرد دیگه حسام فرد اینجا در انسان شناسی میکنه، هنوز اصلا باید دین نشده، هنوز به ایمان چیزی ما به عنوان دین دا قبول داره قبول نکرده. بسیار تارو تونسته برای انسان گراش های معنوی که بهش میگیم ایمان رسوار انشاءالله تو جلسه بعد میگه اون ایمان حقیقی که میتونیم دل بهش ببندیم دینه. فقط دیگه اونو باید مکتب انبیا آورده باشن، باید وصف اینو مفصل در این دامنگاه میدیم جلو. ولی الان میگه همه قبول دارن که چه آدم متدین چه غیر متدین، چه با دین چه بی دین، قبول دارن که ما یک گرایش های متعالیت وجودمون هست. با این آدم ها باید حرف میزنیم، هنوز سخن از دین نکرد. حتی اگر چه مثلا ارمال رو برده باید خوی نقل قول
بفرمشون شکل است که اروپای زدی دستگاه های اندیشه یا مثلا که اندیشه ها تحسیز کرده است. من روش
چی؟ یعنی یه سری فلسفه ها و یه سری ایده هایی رو تولید کرده که اون ایده ها و فلسفه ها تونسته مثلا برخی از نیازهای انسان امروز رو برطرف
کنه.
نه
حالی در این بستر چطور روحانی بود دیگه، بعد که قرب یه چیزهایی
اندیشه ها و فلسفه هایی که تولید کرده نتونسته جای ایمان رو پر کنه. مثلا ها کنیم آگوستون اومده یه دین رو انداخته به نام پوزیتیویسم یا علم پوزیتیویسم، بعد بگه این پوزیتیویسم بوده جایگزین دین بشه، یا اومانیسم یا لیبرالیسم، اینا به نوعی هر کدوم اومدن جایگزین دین بشن، اینا تأسیس خود برده. این اندیشه ها و این ایده ها و آرمان ها نتونسته جای اون پر کنه. منظور چیه؟
بعد ایش هم گوشه که داشته باشه عقل من نمیتوانن خان هدف اتفاق زندگی رو داشته باشه که تنها با الهام شخصی حاصل میشود.
نتون هم علم حضوریه دیگه، یعنی اونجا که من حقیقتا وصل میشم به معنویته. نکنید اون که مثلا من در اون وجود خودم یه نیازی رو به مبدع متعال، مبدع کمال، مبدع لایزال احساس میکنم. میگه این عقل نتونست اون نیاز درونی منو که شخص خود حالا عقل نتونست حرف بزنه دربارش نتونسته، ولی این که نتونست اون نیروی درونی منو که از بین ببره، اون گرایش درونی منو، اون الهامات شخصی که تو وجود من هست، اون گرایش به معنویت وجودی من دی. خوشم فرمش
مثالی آرمانی بزنش
مثالی نمیخوام ایدئالیسم، یعنی ایده ها و فلسفه هایی که میاد یه طرحی رو درست میکنه که تمام نیازهای جامعه رو تو اون طرح بشینه. این معنی چون ترجمه‌ای که شده ترجمه آقای احمد آرامه از این کتاب، چون اصلا که خود زبان نمی‌دونسته از ترجمه استفاده می‌کرده. یکی از نقاط ضعف خود استاد متعلی میگه من دارم همینه، اگر استاد متعلی خودش زبان می‌دونست و مستقیم با این کتاب ها ارتباط برمی‌گرفت قطعا یه تحول بیشتری رو تو علم ایجاد می‌کرد، یه دیالوگ و مکالمه بهتری رو می‌تونست با خود قلب برقرار کنه. حالا خودشون هم دارن که یک از نقطه ضعفشون این زبانه. این ترجمه های هم آرمان گرایی که مثلا یه مترجم دیگر جدید تر هم آرمان گرایی، یعنی آرمان هایی که غرب برای انسان جدید درست کرده.
ما که کانت فقط علم نظر ساینس میدونست و اجتماع نویزه این جمعه هست، اینو مثلا قبول داشت یا نه که اجتماع نویزه این مواد هست؟ این که دیگه ترجمه نیست.
خب اینا مفصل یه لغوهای جدی به اینو وارده. حتی کانت چیز داره، یه سری معمولاتی داره، میگیم معمولات ذهنی محضه، مثلا مثل ضرورت، وجود، کلیت. میگیم شما سنگها رو دیدید چیه شیارهای داخلشی؟ این شیارها کسی به اون سنگها نداده، شیارها ذاتی خود سنگه. ذهن ما میچین جدول بندی داره که ذاتی خود ذهنه. حالا این شده بحثای کانتی بحثای بسیار هم سخت و هم مشکله. حتی آدم بزرگی هم قشنگ تری میگه کانتی که از فیلسوفان بزرگ دنیاست که تونست حد اقل بفهم بشر مشکلش کجاست. راحتش اشتباهست ولی فهم مشکل معرفت شناسی بشر رو خوب تشخیص داد. خب و نتیجه آن من سرگردانیست که در میان دموکراسی های ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود میدونم. ببینید مبنای فکری روسیه دموکراسی، فرمبنای آلمان دموکراسی، فرانسه دموکراسی، آمریکا دموکراسی، هر جا منافعشون متخلف میشه سایبورد میفته میتونه هم دیگه بس جنگ اول میگه. یعنی این نتونست اون وحدت رو ایجاد کنه که در میان دموکراسی های ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود میپردازند که کار آنها منحصراً بهره کشی از فقرا مثلا و درویشان به سود توانگران است. نظام سرمایه‌داری هم می‌دونه. سخن مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. از طرف دیگر مسلمانان مالک اندیشه ها و پیشرفت اخلاق مسلمانان مالک اندیشه ها و کمال مطلوب های مطلق مبتنی و مبنی بر وحی می باشند که چون از درونی ترین جرفای زندگی بیان می شود، برآمده از اون حق وجودی انسانه، از اون نیاز درونی انسانه. این سخن به ظاهری بودن آن رنگ باطنی می ده. برای فرد مسلمان شالوده روحانی زندگی امر اعتقادی است و برای دفاع از این اعتقاد به آسانی جان خود را فدا می‌کند. اینجاست نقش ایمان قدرت داشت. ویلدورانت هم میگه، ویلدورانت هم یکی از نویسندگان بزرگ دنیای غرب یا خودش غیر مذهبیه، میگه اختلاف دنیای قدیم با دنیای ماشینی جدید فقط در وسایل است نه در محاسب. چه خواهید گفت که اگر همه پیشرفت‌های ما تنها اصلاح روش‌ها و وسایل باشد نه بهبود غایات و مقاصد؟ میگه ما تو دوره جدید غایت زندگی بشر، اون مقاصد عالی زندگی بشر رشد خاصی نکرده، ابزار فقط تغییر کرده، جامعه به سمت پیشرفت حرکت نکرده. و آخرش میگه ثروت خستگی آور است، عقل و حکمت نور ضعیف سردیست، اما عشق است که با داداری خارج از حدود بیان دلها را گرم کند. آیا آدم غیر دینی در گرفت میزنم؟
یعنی سه روش بودن قاعد میشه، ثروت و اون حکمت و اون
بله اینه تمام سه روشنه. حالا پس اقبال میگه ما سه تا چیز لازم داریم، یک جهانبینی معنویت، جهانبینی تفسیر علمی از جهان، این هم جهانبینی. دومیش چی بود؟ اون آزادی روحانی از جهان و که میشه چی همون اخلاق
ایمان
ایمان اخلاق و اصلا یه برنامه جامعی که متناسبه با جمع میان دنیا و آخرت، جمع میان زندگی دنیایی و زندگی اخروی، جمع میان عدالت و پیشرفت، جمع میان دنیا، جمع میان ماده و معنویت، همون حرف استاد غریزت قبلش رو که درس قبل ما به یه چین جهان بینی نیازمندیم، ما به چین مدل توسعه نیازمندیم، ما چین الگویی رو برای سیاستمون، حکومتمون، تاریخمون، مدیریتمون لازم داریم، چون حالا تک تک جزئیات زندگی انسان و خلاصش بدونید که این پاراگراف یا بعد قبل از این جمله‌ای که خوندیم و حالا می‌خونیم یکی از شاهکارهای ادبی استاد فرعی همین جمله است. خیلی جوان از این شاهکار و از این چیزا دو پهلو سازی ها خیلی استفاده شده، دو طرف قضیه رو به هم نسبت بده که علم و ایمان متمم و مکمل یکدیگرند. خلاصه حرف این فصل اینه، علم و ایمان متمم یکدیگرند. علم به ما روشنایی و توانایی می‌بخشد.
کجا؟
قبل از همون جمله بند قبلش، قبل از جمله اول یه صفحه قبل، علم به ما روشنایی و توانایی می‌بخشد و ایمان عشق، امید و گرمی. علم ابزار می‌سازد و ایمان مقصد. دیدید همون حرفی که علم جدید فقط ابزار رو گسترده کرد، اما علم جدید نتونسته مقصد انسان رو درست کنه. کار مقصد سازی و توسعه مقاصد عالی انسان کار ایمانه.
علم جدید نه مقصد، علمی که علم جدید نه ایمان، علمی که وسط علم جدید یا مثلا کلام علم فقه اینا
نه. علم گفتیم دیگه، منظورشون از علم دیگه شامل کلام و فلسفه و علوم و دینی نمیشه.
نقششون چیه؟ همون که ایمان اصلا
آره این هم دوباره ایمان محسوب میشه. این نگاه
هم چیزی همون تعبیر روحانی از جهان که قرار رو میفن همینه. یعنی علم دو دست هست، یه سری مثل فلسفه و کلام و اینا، یه سری مثل تجربیه، اون بینش های جهانی که ما مثلا
یعنی
مثلا جهان داریم.
بله علم یعنی اون دستاوردهای بشری از تجربه و شناخت این جهان، ولی اون دستاوردهای بشری که از کل نظام عالم، قواعد حاکمه بر جهان که دیگه از دسترس تجربه و علم ساینس، ناگهان علم اینجا به معنی ساینس ها، یعنی علم تجربی. اینجا این دو تا در کنار هم قرار میگیره. ولی اینو نگید شما علم اسلامی میبینید، این علم اسلامی جامعه هر دوه. اما گفتم ما داریم با کی جواب میدیم؟ داریم به غربی ها جواب میدیم، تو منطقه اونا داریم حرف میزنیم. علم به ما روشنایی و توانایی بخشد، ایمان عشق و امید و گرمی. علم ابزار میسازد، ایمان مقصد. علم سرعت میدهد و ایمان جهت. علم توانستن است و ایمان خوب خواستن. علم مینمایاند که چه هست و ایمان الهام میبخشد که چه باید کرد. علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون. علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد. علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد، ایمان به صورت تعالی عمودی می بره بالا انسان، ایمان به شکل عمودی بالا می بره. علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز. هم علم انسان نیرو می دهد هم ایمان، اما علم نیروی منفصل میده، یعنی ابزار رو کامل میکنه، ماشین در اختیار من میذاره، خونه در اختیار من میذاره، اما ایمان نیروی متصله، به من اون قوت باطنی میده که حرکت کنم. علم زیبایی است و ایمان هم زیبایی است. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح. علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. هم علم انسان امنیت می‌بخشد و هم ایمان. علم امنیت برونی است، خونم رو محکم می‌کنیم، نمی‌دونم قواعدی رو وضع می‌کنیم، دنیا سال، ولی ایمان امنیت درونی. این جمله جالبه، جای جوادی هم داره. میگه اگر شما قرار باشه با پلیس جامعه رو اداره کنید، میگه شما برای یه پلیس، برای مردم باید پلیس بذارید، برای خود اون پلیس هم باید پلیس بذارید، برای اون پلیس هم باید پلیس بذارید، برای اون پلیس هم باید، چون قرار نیست بر اساس ایمان باشه. اون چیزی که میتونه جامعه رو نجات بده از بی اخلاقی یا بی امنی ایمانه، اون واعظ من نفسه، روایت عمیق و حکیمانه ایمان جواد که این انسان به سه چیز نیازمنده، واعظ من نفسه و پایه همینه. اگر ما تو جامعه تونستیم لیکن راه دزدی الا باشن، راه دزدی وجود داره، شما از یه جا به بعدی از صد جا دیگه راه دزدی وجود داره، ولی باید ایمان درونی رو گسترش بده که حتی اگر باز بود مغازه کسی چیز ور نداره. پس اون ایمان درونی و امنیت درونی ایجاد میکنه، اون ایمانش امنیت درونی ایجاد میکنه، تعرض به ناموس دیگری، تعرض به مال دیگری، تعرض به کشور دیگری. حالا چی میگن؟ در دیزی باز حیا ساتی، حیا کنه کجاست؟ این در میان هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزله ها، طوفان ها ایمنی میدهد و ایمان در مقابل اضطراب ها. قرار کهکشان ها بیان نمیدونم جهان رو نابود کنم، اون خدایی که من خلق کرده بود تا اینجا نگه داشته و اون وعده و یاد من داده با این چیزا، تا امام زمان نیاد هیچ اتفاق نمیفته. تنهایی ها، امام سجاد میگه خدایا اگر من توی این دنیا باشم تک و تنها، تاریک، ظلمات محض باشه، هیچ احساس وحشتی نمی کنم، چون اینجا تو رو میبینم، با تو در ارتباطه. احساس بیپناهی ها، اونجا یک آدم احساس بیپناهی میکنه، یه غم قصه‌اش به عرب از مسئول همه غم قصه‌ها میره. حالا بعد یه داستانی برای تعریف کنم. پوچنگاری ها، این جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را با خودش. دیدیم ما دانشگاه بودیم، یه دیگه دوستان ما اومد پیشم، خب می دونست من طلبه بودم، محمد نبودم، به من گفت که آجا من خودم و داداشم و چند نفر دیگه تصمیم گرفتیم می خواهیم زرداشتی بشیم. گفتم که کار خیلی خوبی کردی، بوده تو موافقی من با اینکه دارم دارم گفتم با زرتشت رو موافق نیستم، ولی هم که فهمیدی دین ارزش فکر کردن داره، ارزش انتخاب داره، کار خوبی کردی. گفتم خوب باشه، حالا خیلی کار خوبی کردی، در دین در این تعامل میکنی، تفکر میکنی، مقایسه میکنی، کار میکنی، حالا چرا میخوای زرتشتی بشی؟ گفت نمیدونم، دوست دارم زرتشتی بشم. گفتم هر چی سوال کردم نتونست جواب بدی. گفتم خب پس احتمال من چند تا ملاک بهتون میدم متناسب با این ملاک‌ها شما بگید آیا زرتشتی درست انتخاب کردید یا نه. گفتم احتمالاً زرتشت یه شخصیت بسیار معروف جهانی، تاریخ زندگیش معلومه، تاریخ وفاتش معلومه، بچهش کیه، نسلش کیه، اینا معلومه کیه. گفتم آقا چه چیزی مثلا نمیده برای زرتشت، میگم برای اینکه زرتشت چه تاریخی بود، چه تاریخی نبود، بچه داشت نداشت، کی بود اصلا وجود داشت وجود نداشت، بین مورخان اختلاف. گفتم خب پس تاریخ که نداره اینجا. گفتم احتمالا پس یه کتاب بسیار بزرگی زرتشت داره که تمام نیازها و مشکلات تو حل کرده. اون کتابی که میخونی مشکلات جامعه و مشکلات جهان رو حل میکنه. اون نه چنین کتابی هم از زرتشت من سراغ ندادم. میدونی که این اوستایی که الان موجوده تو قرن چهارم نوشته شده، مال زرتشت هم نیست، دستنویسایی که آموزهایی که نقل شده نوشته، من میگم ناقص، خودش رو میگن ناقص، چون کتاب وجود نداشت. گفتم احتمالا یه سری قواعد کلی بزرگ فیلسوفانه و حکیمانه و عالمانه برای جهان چیده، مثل فیلسوفای موجود، اون رو نه حالا وجود نداره، یه جمله نقل شده ازش. گفتم احتمالا نکنیم این مسیحی ها دلشون که تنگ میشه و غم و غصه وجودشون، میگن یه مریم مقدسی دارن، یه مکان مقدس مثل کلیسا دارن، یه فاطیمایی دارن، یه عیسی مسیحی دارن، میدونن حالا زنده است یا شهید شده، بعدا زنده میشه، هر چی میدونن نزد خداست و این قدرت الهی در اختیار اینه، غم و غصه از دلشون میره. یهودی ها همیشه دید ما بی حضرت عباسی داریم، هر موقع دلمون میگیره یه یا عباس میگیم یا از قمر بنی هاشم میگیم، تمام غم و غصه از دلمون میره. چنین چیزی شما تو زرتشت سراغ دارید؟ آقا دیدیم بنده خدا عشقای سرازی شدم. گفتم باورم حاضری تو بیای پس اول فرض رو بذاری کنار به سراغ زرتشتی اون معلوم نیست چیه، واقعی بعدش نمیگی، نمیگی بده، ولی تو اینجا نقد، نقده تاریخ درست، کتاب عالی مقدس، آموزه های جهانی و هیچی از اینا که نشوشه، یه جایی که تو میتونی خودت رو وصل به دریای غیب الهی کنی. بعد خیلی دلش خست و گفتم حالا بیاد بگم مشکل تو کجاست. مشکل تو منم، از من بدت میاد، از نوع لباس من، به نوع رفتارهای من بدت میاد. تو به خاطر من آخون دین خودت رو خراب نکن. اتفاق جاتون خواهدی بچه ما هم کبوب نوت کرد و نفتیم به تاون شد. اینجاست که میگم واقعا احساس تنهایی ها، تنهایی ها اینجا دین کنه نجات حالا بعد تاون بعد هم بعدا بخونه این جانشینی هلو ایمان میگم من نخوندم دیگه این بخش رو که خودتون کامل بخوند. اگر جایی لازم دیدید اصابه نمی بابا همون جایی هم که خود مادی ها مادی میاندیشن و تو بزنگاه ها ناخداغا یه امور غیر مادی رو حاکم میکنند. اصلا بشر مگه میتونه بدون امور غیر مادی بدون امور ماورایی زندگی کنه؟ بسیار طبقه مسیحی شد رفت وارد کلیسا شد برقا اومدن برقا رفت برقا اومدن و سلامات قطع کنن. حالا گاهی وقتا ملحد شدن آدم ها از نوع این مسیحی شدن این مسلمان است. فطرت انسان اجازه رو به انسان نمیده که انسان مادی بشه به صورت کامل. همون بزنگاه ها هم اونو به سمت خدا گرش میدن. اگر با اعمال پلید و بعد اون حجاب فطرت بسته باشه خود دیگه اونو اولاو که کم انهان و اون ازل، و اگر نه اون نور فطرت رو یه جایی گذاشته باشن به زنگاه نجات شده. حالا شما بحث ایمان مذهبی، نسبت ایمان و مذهب، بعدش بحث فطرت، ویژگی های ایمان چیه، اینا نشاطا تو جلسه بعد میخونید. اگر سوالی هست در خدمت هستیم.
شاید
فهمیدن
روشن روندی که به وجود اومد در کنار گذاشتن این و حاکم کردن فکر مادی کاملا تصادفی و خیلی روند طبیعی بوده و خود بشر این سیر پیش بوده؟ نه واقعا غرضی بوده که میخواستن برای حکومت برای مردم و استثمار مردم میخواست.
ابتدایش لزوما این نبوده، چنانکه برخی از غرب‌شناسا میان اصلا میگن که از دوره رنسانس یه تفکری به نام تفکر فراماسونه و یه تفکری به نام تفکرهای اومانیستی با نگاه استعماری اومدن دین رو خرابش کردن و از همون از قرن 12 و 13 هم کار رو کردن. من که هرچی متاکم چون این نظر نتونستم بپذیرم. چرا از قرن 18 هم به بعد چون اتفاق رو افتاده؟ ولی این که چقدر به نظر استاد متحری تو این کتاب علل گرایش به مادیگری مفصل موضوع بررسی کرد. من بهترین تحلیل کتاب استاد متحری میدم چرا بشر به سمت مادیگرایی و مادیگری رفت. به نظر کتاب خیلی خوبیه. حالا انشاءالله ببینید اونجا میگه که ضعف مفاهیم فلسفی غرب، اشکالات عمده‌ای که در مسیحیت بود، من این جنایت بزرگ مسیحیت انجام داد، امروز غرب تو دام شهواته، اون تحریف در دین الهی، جلوی دین حق رو مثل قرآن بستن، جلوی دین اسلام رو بستن، نذاشتن آموزهای نبی رو کردن درست به فطرت بشر برسه، آموزهای تحریف شده مسیحیت رو به اسم دین حقیقی دادن به اشتهای یعنی شکم معنوی مردم رو کاذب پر کردن، دیگه نتونستن اون قضای اصلی رو ارتضا کنه. اینجا بود که به نظر میرسه عامل اصلی مسیحیت عامل اصلیه، عملکرد اشتباه کلیسا و بعد نهایتا خود دانشمندان غربی هم اشتباه کردن دیگه، نرفتن تحقیق کنن و امروز جهان گرفتار این مصیبتی که الان درش هستیم.
این خاطر مطلب گاهی ها مثلا همین داستانه میخواد برای هم دانشجوی که ما مثلا با جامعه که مواجه میشیم با موزارات، دقیقا موزارات همینه، ریشش هم همینه، ولی اشتباهی که میکنیم اینه که اون خام مطلب رو مثلا وقتی میخوایم جواب بدیم در اختیار داریم، شروع میکنیم مثلا حالا این ریشه شو بدانه، یعنی گاهی اوقات تک بودی باید از اینه میکنیم. یعنی مثلا من خودم دارم باید شده حرفای شریف رو نمیفهمم، چون شریف تحری، چون من افکار خودم با دین مرتب کردم ولی شریف تحری از صفت داره شروع کنیم مثلا روح انسان رو میرم چی کار کنیم که بتونیم این ابعاد خودمون رو زیاد کنیم، از همه یعنی از چند بود به نقطه برسیم که هم بتونیم وقتی جواب سوال از همون میشه مثلا شما من اگه فکر می‌کنم جای شما بودم وقتی جواب میده مثلا همیشون میگه مثلا از دلایل و برهان‌های دین اسلام گفتم اینا خب قطعا تاثیر نمیذاره، یعنی از چیز شروع کنه آدم مثلا بدون کجا رو بده این
چیکار کنه. این یکیش نیازمند داشتن شما باید یه نظام فکری داشته باشید. ان شاء الله بعد همین کتاب های استاد تعلیم کنیم که نظام فکری پیدا حالا انشاءالله خصوصا که کتاب جامعه تاریخ این کتاب انشاءالله برسیم و همدیگه این سوال شما اونجا مفصل بحث میکنیم که انسان پیچیده است، جامعه هم پیچیده است، عوامل متعددی باعث ایجاد یک فعل یا یک اندیشه میشه. اینا رو باید بفهمیم، عوامل بشناسیم، عناصر بشناسیم، ابعاد روح انسان، ابعاد ویژگی انسان، ابعاد جامعه انسانی رو باید بشناسیم که بتونیم اینجا تشخیص بدیم. ان شاءالله تو این روند به همین نگاه هم هست،
یعنی یه وقت انسان شناسی هم بکنیم،
یه بخشش انسان شناسیه، یه بخش عمدهش انسان شناسیه، یه بخش عمدهش مخاطب شناسیه. ببین انسان شناسی رو بیشتر میره رو حوزه روح و نفس و بیشتر اون اعماق درونی انسان، یه جایی میره تو حوزه اخلاق و رفتار و اینکه طرف چه روحیه ای داره، تو چه خانواده ای بزرگ شده، چرا الان این حرف رو داره میزنه، جوان وقت ازدواجشه، نیازهای جنسیش هست، نیاز نمیدونم الان نیاز سربازش الان مثلا جلوی راهشه، خانواده درش فشار میاد، هزار تا مشکل از این ور میاد، کجا خالیش میکنه؟ میاد رو دین خالیش میکنه، رو آخون خالیش میکنه. اینا به نوعی هم جامعه شناسی میخواد هم مخاطب شناسی میخواد، این نوعی روان شناسی. استاد بتاری با همین روش انشاءالله هفتش در جلسه که استاد بتاری با همین روش بریم جلو میبینید که چگونه وارد میشه. حالا انسان تو جلسه بعد مثلا ببینید از چه داره میخواد ایمان مذهبی رو توضیح بده، ویژگی هاشو میخواد بگه، ببینید از چشمندازهای مختلف بود، یا حالا ببینید بین خود ایمان از چشمندازهای مختلفی میانی دوتا مقایسه کرد، یه جا تفاوت‌هاش رو گفت، یه جا مشترکاتش رو گفت، ولی اونجا گفت این ویژگیه، این مشمایی، این مشترکه، ولی مال این بخشه، این که مال این بخشه وجودی انسانه. این چنان باید تو روند یکی به مطالعه زیاد تو آثاره و تو این داشتن نظام فکریه. بفرمایید.
چند
از بشه
سوال پرسیدن باز اگه با آدم بپرسن که علم مهمتری های ما هم بچی دار آن سوالش اینجا باید همیشه هست این بیتری ضربت
پیش کنون ایش کدوم نمیمانه تو جواب بدیم که
از کدوم از آن سوال
علم و ایمان متفاوت از علم و ضربت علم و ضربت هر دو توی یه باستان، اما ایمان و علم بکنید ما یه دور هرمنوتیکی داریم بیاریم، یکی پایه است برای دیگری، دوباره اون پایه است برای تکمیلی بعد ببینیم خود ایمان های وسیلی و چیز دیگری هست یا نیست؟ آیا ایمان شما هدف نهایی میدونید؟
خب نه، بازم نه، بینید این دوتا
این دوتا نهایتا ایمان مهمتره، ولی ایمانی که برآمده از علم باشه، نه ایمانی که برآمده از تعصب باشه.
دقیقا مثل اینه که ما بخواهم بالاخره یه جایی برسیم، ایمان ما اون ماشینه است، علم ما اون سوخته است، اگه بخواهم بیان بین ماشین و سوختی مقایسه کنیم بالاخره هر جور شده ماشین برتر از علم است، ماشینه است درست هدف ما شده،
ولی اگر اون ماشین سوخت نشه چی هیچ ارزشی نداره.
بله، اما باز در مقابل بین مقایسه این دوتا باید جواب بده که ایمان مهمتره.
نه شما کنید عمدتا تو مباحث علوم انسانی این که بخواید 100% یه چیزو مثل فیزیک مثلا، مثل ریاضی مثلا، ریاضی فیزیک راحت میشه. یه معادله رو پایه بذارید، سایر معادلات رو از دل اون در بیارید. اگه این نباشه دیگه اونو هیچ هم. یا مثلا تو فیزیک میگی این عنصر عنصر اصلیه، سایر عناصر از این گرفته شده. توی علوم انسانی عمدتا اینطوری نیست. توی علوم انسانی ان شاء الله توضیح میدیم میرسه جدو. امور انسانی امور پیچیده است که عوامل متعدد در دل هم تنیده. شما نهایتا میتونید تقدم تأخر زمانی یا تقدم و تأخر شرافی براش روشن کنید. بعد این تقدم و تأخری که شما دارید میگی از نوع تقدم و تأخر شرفه. آره ایمان شرفاً تقدم داره بر علم، و اما زماناً کدوم متقدمه؟ علم متقدمه. یه نوع این تقدم داره، یه نوع تقدم داره. آره این تو مباحث انسانی رو باید خیلی توجه. من خیلی جا دیدم این توجه نمی کنن، فکر می کنن مباحث علوم انسانی رو هم باید مثل مباحث علوم طبیعی یا علوم فیزیکی و شیمی اینا میشه قشنگ براش معادلات 100% بده. ما برای علوم انسانی نمیتونیم معادلات 100% بده. اگه اینطوری بود مثلا این همه بین فلاسفه و فقها و متکلمان و جامعه شناسا اختلاف نبود. بین شما بین مثلا دو تا ریاضیدان اگه چقدر اختلافه؟ نه نه هر 200 سال یه ریاضیدان اومده چند تا نوآوری کرده. من دیگه بقیه ریاضیدان یا فیزیکدان هم متأثر از اون نمیدونم. چرا؟ چون طبیعیه، مثلا قابل معادله است، قابل اندازه‌گیریه، قابل سنجشه. اما تو علوم انسانی چون مواجهه با روح انسانه و جسم انسان و نسبت این دو تا یه نسبت پیچیده‌ای هست، معادله 100% دادن خیلی امکان نداره. حتی این معنی نیست که ما هیچ راهی هم نداریم. انشاءالله یه معادلاتی رو داریم، پایه‌هایی رو داریم، پایه‌ها رو می‌چینیم و می‌آیم جلو. خسته نباشید.